خودشون دارند. دوستان، اگه ما عقیده داریم که همه آنچه در نظام هستی موجود ستاد و سپاه پروردگاره و لله جنود و سماوات و الارض، فتح آیه 7، هر آنچه در آسمان ها و زمینه سپاهیان خدا هستند و همه تسلیم و رام فرمان اویند و لهو اسلم و من فی السماوات و الارض، آل عمران 83، یعنی همه آنچه در آسمان و زمینه تسلیم فرمان اوست و خداوند هم بر انجام هر کاری قدرت داره و ان الله علی کل شیء قدیر، که در موارد زیادی از جمله بقره آیه 20 آمده و امر او در همه چیز و همه کس نافذه، که البته این گونه است. بنابراین اگر گفته میشه که خدای متعال بر اساس خواست و مصلحت خودش به برخی از آنچه تحت فرمانشه دستور میده تا در خدمت بنده ای از بندگان برگزیدش باشه، هیچ جای استعجاب و استبعادی نیست. انسان بگه که واقعا شگفت‌آوره، بله شگفت‌آور هست، اما بعد عقلی نداره، هیچ استبعادی هم نداره. چون که با آب رود نیل دستور میده تا حافظ سلامت موسی و یارانش باشه و اونا بتونن به سلامت عبور کنن. با شما شنیدید هم در این برنامه که ماها قبل خدمتون عرض شده این معجزه بزرگ، و هم با مطالعاتی که داشتید شما این معنا رو دریافتید. خداوند به همون آب فرمان میده تا فرعون و سپاهیانش رو در خودش فرو ببره و غرق کنه و همون گونه هم میشه. و با آتش نمرودیان دستور میده تا بر ابراهیم سرد و سلامت باشه و قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، ما به آتش گفتیم تو سرد و سلامت بر ابراهیم باش. که نکته مهم و جالب توجه اینجاست که قرآن کریم بردن و سلامن رو با هم آورده، یعنی سرد و سلامت باش، که اگر این سلامن رو اضافه نکرده بود گفتن ابراهیم در میان شعله های آتش یخ میزد و چه بسا از بین میرفت، ولی اضافه فرمود سالم نگهش دار. و به باد امر میکنه تا در خدمت سلیمان نبی باشه و بساطش رو جابجا کنه. همو میتونه به جمادات هم بگه شما در خدمت آخرین پیامبر از سلسله پیامبران من باشید و دلها رو رام و تسلیم او کنه. و این همه رو ما از منظر اعجاز و برهان الهی نگاه میکنیم و بازتاب میدیم و مثل همیشه به نمونه هایی در این خصوص اشاره میکنیم. نمونه اول، ابن عباس روایت کرده که تعدادی از افراد قریش در هجر اسماعیل اجتماع کرده بودن. اونایی که مکه مشرف شدن میدونن در کنار کعبه یه جایی هست، یه نیم دایره‌ای که بهش میگن هجر اسماعیل، که اونجا درش قبر حضرت اسماعیل، قبر هاجر مادرشه، و گفته میشه که حدود 70 پیامبرم همون محدوده دفنن، که برخش در خود هجرم واقع شده و الان ناودان نصب شده بالای کعبه به همونجا به اصطلاح میریزه باران رو. عده از قریش در اونجا اجتماع کردن و با سوگند به لات و عزا و منات که خدایان بزرگشون بودن با یکدیگه پیمان بستند و گفتند لو رأینا محمدًا لقمنا مقام رجل واحد ولنقتلنه. دقت کنید چه پیمانهای خبیثی در کنار کعبه صورت می گرفته برای کسی که رونق بخش به کعبه است و کعبه را از لوث وجود بت‌ها پاک میکنه و اونجا را خانه توحید میکنه. می‌بینید چه توطئه علیه صورت میگیره. گفتند اگر محمد را دیدیم همه با هم و هماهنگ که گویا یک نفریم، بلند میشیم، قیام میکنیم، او را از پادر میاریم و میکشیم. حضرت فاطمه سلام الله علیها که گفتار و توت اونها را شنیده بود گریه کنان به پیش پدرش اومد و جریان را بازگو کرد. حضرت فرمود یا بنیه احضری لی وضوءا، دخترم وسیله وضو گرفتن رو برای مهیا کن. ما دو تا کلمه داریم، یه وضو داریم یه وضو داریم. وضو همون شستشوی صورت و دستها و مسکشیدن سر و روی پاهاست. وضو یعنی وسیله وضو گرفتن. دخترم وسیله وضو گرفتن رو برای مهیا کن. احتمالا پیامبر خواست تجدید وضو بکنه، وگرنه ایشون همیشه وضو داره و دائم الوضوعه. اونایی که در مسیر پیغمبر حرکت میکنن و آل او سلام الله علیه مجمعین سعی میکنن همیشه با وضوع باشن. حضرت وضوع مجددی گرفت. و روانه مسجد حرام شد. وقتی حضرت رو دیدن گفتن که ها حفظا پیامبر اومد، همینه، محمدینه. در آن حال با لطف و عنایت الهی چنان تحت تأثیر عظمت پیامبر قرار گرفتن که عبارت اینه: خفزت رؤوسهم و سقطت اذقانهم فی صدورهم. آنقدر تحت تأثیر پیغمبر قرار گرفتن که سرهاشون به جای افتاد، چانه هاشون به سینه هاشون فرو رفت، به طوری که دست هیچ یک از اونها به پیغمبر نرسید. قسم خورده بودن، با هم همتوطئه شده بودن و به اصطلاح پیمان بسته بودن پیغمبر رو بکشن. خب چی شد؟ چرا هیچکدوم جلو نیومدن؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله مشتی از خاک رو برداشت و به سمت اونا پرت کرد و قال شاهت الوجوه، فرمود رویتون سیاه باد و زشت باد. این عمل کار خودشو کرد، هیچ کدام نتونستن به او آسیبی برسونن و همه اینا هم در جنگ بدر به درک واصل شدن. این مطلب رو دوستان میتونن در کتاب بهار و لنوار جلد 18 صفحه 60 مطالعه بفرماین. عزیزان شنونده، این حدیث ما رو متوجه آیه 30 از سوره انفال میکنه که نکته مهمی رو یادآور میشه. لطفا بشنوید.
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ.
و یاد کن هنگامی رو که کافران درباره تو نیرنگ زدند، تو را به بند کشند یا بکشند یا از مکه اخراج کنند و نیرنگ میکنند و خدا تدبیر میکند و خدا بهترین تدبیر کنندگان است. اون چه در این نقل مورد نظر ما بود عبارت از این اتفاقه که مشتی خاک به اذن الهی که به سمت دشمنان پاشیده میشه کار خودشو میکنه. بله، وقتی فرد مأمورین کار رو میکنه، حالا اگر خورد به صورتشون یه مختصر شاید اینا رو آزار بده و تمام میشه، اما پیغمبر مشتی از خاک رو برمیداره و میپاشه و نفرینم میکنه که روشون سیاه باد و اینها تباه بشوند. خب این اتفاق میفته، یعنی اینا هم روسیاه میشن از این پیمانی که میبندن و هم نابینا میشوند که گویا او را نمیبینن، بله چشم دارن اما نمیبینن، و هم باعث مرگ اونها در آینده نزدیک میشه، یعنی در جنگ بدر. بله، نقشه شیطانی اونها هم با تدبیر الهی نقش براب شد. شما این رو چیزی جز معجزه میدانید؟ نمونه دوم در این خصوص، هنگام هجرت از مکه به مدینه. خب پیغمبر داره از مکه به مدینه حرکت میکنه، عده شخصی به نام سراقه ابن جعثم را تشویق کردن که به تعقیب پیامبر بپردازه، ایشون رو نگذاره که به مدینه بره، حالا در بین را از پا در بیاره مثلا، ایشون رو تعقیب میکنه تا او رو از رفتن مدینه باز داره. وقتی پیغمبر او رو میبینه دعا میکنه، دست به دعا برمیداره. بارها عرض کردیم دعا دو جنبه داره، یه وقت به نفع کسیست، همین دعای اصطلاحی معروف، یه وقت علیه کسیست، همین که ما چیزی به نام نفرین ازش یاد میکنیم. دعا فکان قوائم و فرسهی ساخت حتی تقیم، میگه که در دم پاهای اسب او در زمین فرو رفت و سراغه به التماس پرداخت. فهمید که با نگاه نافذ پیامبر و با دعای پیامبر این اتفاق افتاده، التماس کرد آقا مرا ببخش، نفهمیدم چنین چنان. خب پیغمبرم پیامبر رحمت دعا کرد و ایشون نجات پیدا کرد. بار دیگه این آقا قصد جان پیغمبر رو کرد، گفت حالا که چیزیمون نشده، پای اسب در زمین فرو رفت و حالا خب اومد بالا. بار دیگه اومد به سراغ پیغمبر، این بار هم باز پیغمبر فرمود یا ارض و خذیه، زمین او رو بگیر. دید باز پای اسبش در خاک فرو رفت و دیگه قدم از قدم نمیتونه برداره. التماس کرد، پیغمبر باز نجاتش داد. این اتفاق سه بار تکرار شد. بار چهارم او تصمیم گرفت که دیگر به نیتشون فکر نکنه. این اتفاقات عادیه؟ عدن خیر، اعجازه. مورد سوم، اکرمه میگه در جنگ حنین شیبت ابن عثمان ابن ابی طلحه آمد که پیغمبر رو از میان برداره بکشه. وقتی از جانب راست ایشون اومد، عباس عموی پیغمبر رو دید که اون جانب راست پیغمبر حرکت میکنه. از سمت چپ وارد شد، ابو سفیان ابن حارث رو دید. از پشت سر حضرت خواست وارد بشه، دید که بین او و پیغمبر شعله فروزان از آتش مانع و حائله. فرج القهقر، او برگشت به عقب. پیامبر متوجه شیبه شد و فرمود ادنو منی، بیا نزدیک، بیا پیش من، و دعا کرد بهش. گفت اللهم اذهب عنه شیطان، خدای شیطان را از او دور کن. شیبه میگه یک نگاهی به پیامبر کردم، دیدم او را از گوش و چشم خود بیشتر دوست دارم، یعنی جلب پیامبر شدم و جذب پیامبر. فرمود یا شیب قاتل کفار فلانی، برو با کافران به جنگ. وقتی جنگ به پایان رسید، تمام آنچه در خاطرش گذشته بود رو بازگو کرد و او هم به واقع اسلام آورد و مسلمان شد. این که خدای متعال جمادات رو در خدمت او قرار میده و دلها رو آماده میکنه برای گرایش بیشون، چیزی جز اعجاز پیامبر نیست. انشالله دلهای ما هم با محبت و عشق با حضرت سرشار از ایمان بشه و همواره ما محبتمون رو به افزایش و تزاید نسبت پیامبر اعظم باشه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان شنونده، به لحظات پایانی برنامه برهان رسیدیم. از شما عزیزان درخواست میکنیم نظرها و پیشنهادهای خودتون رو برای تولید هرچه بهتر برنامه به خدمتگزاران خودتون در رادیو معارف منتقل کنید. دو شماره تلفن 329-10551 و دو با پیش شماره 025 و همینطور سامانه پیام کوتاه 3553 آماده دریافت نظرهای شماست. همچنین میتونید از طریق راه های ارتباطی که عرض میکنم با اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تماس بگیرید و درباره برنامه برهان رادیو معارف هر نظری که دارید بیان کنید. شماره تلفن 162 بدون پیش شماره و همینطور سامانه پیامکی 3162. بسیار خوب عزیزان، از همراهیتون با برنامه برهان تشکر و با شما خداحافظی میکنم. التماس دعا.
لیل الظلم تبدد من نور وجه محمد بحق العترة ربي اجعل ليلي فرقد ليل الظلم تبدد من نور وجه محمد بحق العترة ربي اجعل ليلي فرقد يا رحمن الدنيا يا من بالعز تفرد يا جبارا يا عفو يا قيوما أوحد يا رحمن الدنيا يا من بالعز تفرد يا جبارا يا عفو يا قيوما أوحد
هذا العبد يناجي عفوك عفوك ربي شري عندك يا صاحب
العبد يناجي أم الليل مساند عفوك عفوك ربي شري عندك يا صاحب
آمنت يقينا برسول سمي أحمد وبصاحب بيعة خم لك الكرار
الأول ليل الظلم تبدد من نور وجه محمد بحق العترة ربي اجعل ليلي فرقا
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، ممنونیم از اینکه با برنامه منشور امیر با ما همراه شدین. همونطور که میدونید این برنامه به شرح حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام میپردازه. حجت الاسلام محدثی، کارشناس محترم برنامه، در این برنامه به شرح 270 حکمت از این کتاب ارزشمند میپردازند. سید رضی شأن ورودی برای این کلام حکیمانی امام علیه السلام نقل می کنند و می گند روایت شده است که در ایام خلافت عمر ابن الخطاب نزد او از زیورهای کعبه و کثرت آن سخن به میان آمد. گروهی به عمر گفتند اگر آنها را می گرفتی و می فروختی و با آن لشکرهای مسلمین را مجهز می ساختی، اجر آن بیشتر بود. کعبه چه احتیاجی به این زیورها دارد؟ به دنبال آن عمر تصمیم به این کار گرفت و از امیر مؤمنان علی علیه السلام در این باره سوال کرد. امام علیه السلام در پاسخ او فرمودند این قرآن بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد در حالی که 4 مال وجود داشت. اموال مسلمانان که آنها را طبق دستور قرآن به عنوان ارث مطابق سهام خاص در میان ورثه تقسیم فرمود. و فی یا غنایمی که از طریق جنگ یا غیر جنگ به دست آمده بود که آن را بر مستحقانش تقسیم کرد. و خمس که آن را در موارد خود قرار داد و صدقات و زکوات که آن را در آنجا که لازم بود قرار داد و در میان مستحقانش تقسیم فرمود. و در آن زمان زیورهای کعبه وجود داشت و خدا آن را بر همان حال باقی گذاشت و حکم خاصی برای تقسیم آن بیان نکرد. و این امر نه از روی فراموشی بود و نه به دلیل مخفی بودن مکان آن. بنابراین تو نیز آن را بر همان حال که خدا و پیامبرش آن را قرار دادند باقی بگذار و از تصرف در آن صرف نظر کن. لطفاً بخش اول سخنان استاد محدثی را در شرح این حکمت بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. حکمت 270 رو خدمتتون مطرح میکنیم که ماجرای تاریخی درباره زیورالات موجود در کعبه. با این مقدمه که این داستان مربوط میشه به زمان خلافت عمر ابن خطاب و حرف عده‌ای درباره زیورالات کعبه، البته غیر از پرده کعبه که روی آن یا بر در آن آویخته میشد، گویا به نظر بعضی این چنین می آمده که ثروت‌های انبار شده و بدون مصرف خوب است که خرج تهیه اسلحه و امکانات نظامی و سپاهی بشه تا بدون مصرف نباشه، بلکه یک مصرف بهینه پیدا کنه. خلیفه دوم با علی علیه السلام مشورت میکنه، علی علیه السلام هم جواب رد میدن با این استدلال. حالا این مقدمه رو که بگذاریم، متن سخن این است که حضرت فرمودند ان هذا القرآن انزل علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم والاموال اربعتون. وقتی که زمان پیامبر قرآن کریم نازل شد، اموال و ثروت‌های موجود 4 نوع بود و هر کدام هم تکلیف و مصرف خاصی داشت و به طور معین تقسیم می‌شد و مصرف می‌شد. در اون زمان تصمیمی درباره اموال کعبه گرفته نشد و به همین صورت باقی موند، با اینکه پیامبر هم می‌دانست و از اینها خبر داشت، مخفی هم نبود. پس ما هم نباید دست به اونها بزنیم و در راه دیگری این اموال و ثروت‌های کعبه رو خرج کنیم. اما اون 4 قسم اموال، یک قسمت از اینها اموال المسلمین و قسمها بین الورثه فی الفرائض، یک بخش اموال شخصی افراده که پس از مرگشون طبق سهم الارث هر کس و علی ما فرض الله بین ورثه تقسیم میشه و حسابش هم روشنه. به اون سهم‌های معین شده ارث برای فرزندان، پدر، مادر و بستگان فریضه یا فرائض گفته میشه. نوع دوم از اموال فیعه، والفیع فقسمه علی مستحقیه، اموالی که در جنگ‌ها به صورت غنایم از دشمن به دست مسلمان‌ها میفته، اختیار اون هم با رهبر جامعه است. اصل معنای فیع رجوعه. اون چه که در جنگ ها به دست مسلمان ها میفته، چه برده و اسیر باشه، چه زمین های خاص باشه، چه اموال منقول باشه، یک وقت اینها در اثر پیروزی نظامی و در پی جنگ به دست میاد که به نحو خاصی و با سهم های معینی بین رزمندگان تقسیم میشه. گاهی هم از راه تسلیم شدن صاحبان این اموال و زمین هاست و اینکه در اختیار میگذارند و فتوحات بدون درگیری انجام میشه که اینجا جزء بیت المال هست و اختیارش با پیامبر و ولی امره که در آیه 7 سوره 8 فیع رو از آن خدا و رسول و ذی القربا و یتیمان و مساکین و ابن السبیل میدانه. این دو نوع ثروت که نحوه تقسیم و مستحقینان هم معلومه، اینها رو هم حضرت می‌فرمایند که فقسمه علی مستحقیه، این فیع رو هم خداوند و پیامبر بر اساس قوانین خودش به مستحقین خودش تقسیم کرد. اما دو نوع دیگر که خدمت شما عرض می‌کنم،
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین گوش بسپارید بر احکام دین، لازم است ای مؤمنین ای مسلمین ای مؤمنین گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین دل به احکام شریعت گر نهی می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست احکام شریعت جزدی.
گرامیان، همچنان با منشور امیر از رادیو معارف در خدمت شمایی. بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح بخش دیگه از حکمت 270 نهج البلاغه با هم میشنوید.
قسم سوم از اموال خمسه، میفرماید که والخمسو فوضعه الله حیث وضعه، یک پنجم از آنچه که غنیمت جنگی است، یا اگر کسی به گنجی دست پیدا کنه، یا اگر کسی با کسب و کار درآمد داره و درآمدهای او اضافه بر مخارج سالیانه اوست که 20% و خمس آن مال خدا و رسول است و باید پرداخت کنه. تکلیف آن هم روشنه، مستند قرآنی هم داره. در قرآن کریم آیه 41 انفال میخوانیم وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ، بدانید آنچرا که غنیمت به دست میارید، حالا چه غنیمت جنگی باشه چه سودهای تجارت و درآمد باشه، به اصطلاح ارباح مکاسب باشه. فإن لله خمسه وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، یک پنجم اینها مال خدا و رسول و ذوی القربا و یتاما و مساکین و در راه ماندگان هست که امروز هم خمس و وجوهات که به مراجع تقلید و به ولی امر مسلمین پرداخت میشه به عنوان یک وظیفه مالی شرعی است، نیمی سهم امام، نیمی سهم سادات. این سه قسم اموال. اما مورد چهارم زکات و صدقات، فجعلها الله حيث جعلها، خداوند صدقات و زکات رو هم در همون مسیرها و مصرفهایی که قرار داده مشخص ساخته. زکات یک مالیات اسلامی است که بر درآمدهای حاصله از کشاورزی و دامداری و طلا و نقره به دست میاد. به اصطلاح فقهی در اغنام ثلاثه، در غلات اربعه و در نقدین. این هم از پشتوانه‌های مالی حکومت اسلامی است و باید از مردم گرفته بشه و در مصالح عمومی مصرف بشه. در قرآن کریم از این مال به عنوان صدقه و صدقات یاد میشه و این فرق داره با اون صدقه مستحبی که شما به فقیر میدید یا در صندوق صدقات میاندازید. این هم در قرآن در مواردی مطرح شده، از جمله آیه 60 سوره توبه، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. 8 مورد مصرفی برای زکاتی که از اموال مردم گرفته میشه. خب غیر از اینها مالی نیست و ثروت و زیورالات کعبه جز هیچ یک از این 4 قسم نبود. اون اموال وجود داشت، خدا هم درباره آنها حکمی و آیه‌ای نفرستاد، نه اینکه فراموش کرده باشه یا نه اینکه اینها مخفی و نامعلوم باشه. حضرت می‌فرماید و کان حلی الکعبه فیها یوم اذن، در آن روز این زیورالات کعبه در خود کعبه بود. و ترکه الله علی حاله، خداوند اونها رو بر همون حال گذاشت، حکمی درباره اونها بیان نکرد. ولم یترکو نسیانن، اگر حکمی درباره اونها خداوند بیان نکرد نه به خاطر این که فراموش کرده، ولم یخف علیه مکانن، و چنین هم نبوده که جای اونها مخفی و پنهان بوده باشه. حالا که این شکلیه، اموال کعبه جز هیچ شک از این اموال چهارگانه نیست که خداوند تکلیفی و حکمی دربارش داره. فاقرهو حیثو اقره الله و رسوله، اونها رو بر سر جای خود باقی بگذار، دست به اونها نزن، تغییر نده، همچنان که رسول خدا و خدای متعال اونها رو بر سر جای خود گذاشتن. پس زیورالات کعبه وجود داشتن و روشن هم بود و حکمی هم در بارش ارائه نشد. پس این ثروت ها و اموال کعبه رو در جای خودش بگذار باشه. و عمر هم پذیرفت و گفت که اگر علی نبود ما رسوا می شدیم. فقال له عمر لولاک لفتضحنا، یا علی اگر تو نبودی ما آبرومون می رفت. و ترک الحلیه به حاله، و این زیورها رو بر همون حالت خودش باقی گذاشت و دست به ترکیبش نزدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول، پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول. همین گونه با رغبت و با رضا اطاعت نمایی، اطاعت نمایی قل الامر، قل الامر.
به پایان برنامه امروز منشور امیر رسیدیم. امیدواریم از این برنامه بهره‌مند شده باشید. تا برنامه دیگه که در خدمت شما باشیم، خدا یار و نگهدارتون.
یا من علی یا علی بیک کل هم من ینجلی
عليك معولي يا مظهر الأعلى.